بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. سه طرف نشستن دارم به کی نگاه کنم. سلام عرض میکنیم محضر برادران و خواهران عزیز. تشکر میکنیم از دوستان که زحمت کشیدن این سلسله جلسات رو گذاشتن که الحمدلله منشأ اثرم هست، حالا بجز این جلسش. البته جواب برشترین نمخاطد از شما دارم. من بدون مقدمه وارد بحث میشم. دوستان فرمودن که عنوانی که برای بحث فرمودن حکومت دینی و فرهنگ هست. بزن باشه چکارش داریم؟ عرب نداره تصویر بزن. حکومت دینی و فرهنگ فرمودن داریم با بحث بکنیم. ما از یه تحلیل اجمالی و مقدماتی از خود این عنوان شروع کنیم. اولا وقتی از نسبت حکومت دینی با فرهنگ سوال و بحث میشه، یعنی به جنبه حکومتی دین و نسبت او با فرهنگ توجه شده. ولی اگر بحث دین باشد و نه لزوماً وجه حکومتی دین، خب نه ای که ارتباطش با فرهنگ واضحه، اصلا دین یک مقوله فرهنگی و فرهنگ ساز و فرهنگ براندازه، یعنی آمده یه فرهنگ نادرستی رو براندازد و یک فرهنگ جدید انسانی رو به خدا، پشت به ستم و بی‌عدالتی، رو به رحمت، پشت به خشونت، رو به برابری و برادری، پشت به نابرابری و بی‌عدالتی، رو به اخلاق، پشت به رذیلت، آماده همچی فرهنگی رو بسازه در سطح بشری. منتها بشریت قلق داره، بشر قلق داره و خداوند قلق بشر رو میشناسه و خداوند خود بشر رو مختار آفرید نه مجبور، با آگاهی نه بدون آگاهی، با آزادی نه بدون آزادی. و فرهنگ چند لایه است، انسان هم موجودی چند لایه است، لایه های فرهنگ با لایه های انسان و انسانیت در ارتباطه. بخش های از سطوح و لایه های فرهنگ و انسانیت مطلقا قانون بردار و الزام بردار و زور بردار نیست، نه نفیان و نه اثباتن. مثل لا اکراه فی الدینی که قرآن می‌فرماد، همون خداوندی که واجب و حرام فرستاده، فرمان به عدالت و تلاش برای تشکیل حکومت الهی داده، همون خدا می‌فرماد که لا اکراه فی الدین، یعنی اون دین یک جنبه قلبی و ایمانی و معرفتی داره، یک جنبه درونی و کاملا شخصی داره که اصلا الزام بردار و اکراه بردار نیست. نه اینکه هست و به شما میگن الزام نکنید، اصلا اکراه بردار نیست. هیچ مؤمنی با زور کافر میشه، نه هیچ کافری با زور مؤمن میشه. ممکنه بترسه تظاهر کنه، مؤمن تظاهر کنه به کفر، کافر تظاهر کنه به ایمان، اما با زور و اکراه هرگز نه مؤمنی کافر میشود نه کافری مؤمن. و خدای متعال بلافاصله بعد از این آیه کریمه که لا اکراه فی الدین، در همین آیه کریمه میفرماد که قد تبین الرشد من الغی، یعنی دقیقا این اشاره میکنه که چرا اکراه بردار نیست و حالا که اکراه نمیشود پس راه حل چیست؟ راه حل چیست؟ قد تبین الرشد من الغی دست کم سه پیام داره. یک، همه طرز فکرها و فرهنگها و همه سبکهای زندگی مساوی نیست. بخشی از اونها رشده و بعضی غیه. غی ضد رشده. غی یعنی سقوط، انحطاط، یعنی گم شدن، راه رو گم کردن. پس اولا رشد و غی هست، همه چی مساوی یا نسبی یا بی‌علی‌السویه نیست. دو، قد تبین الرشد من الغی. رشد و غی، راه رشد و راه سقوط و انحطاط شیر تو شیر نیست، قابل تشخیص است. اینجا به عنصر آگاهی اشاره می‌فرماید خداوند. تبینه تبیین شده، روشن شده، یعنی برای کی روشن شده؟ یعنی برای شما روشن شده، برای بشر روشن می‌بسله. حالا همه ابعاد رشد برای همه سطوح بشریت به یک اندازه روشن نیست، اما همه تفاوت رشد و غی برای بشر اجمالاً روشن هست. بخشی از این تشخیص رو با فطرت و عقل میده و بخشی از این تشخیص رو با کمک انبیا و وحی میده. عالم و جاهل اجمالاً تفاوت رشد و غیر رو همشون میدونن. و این فکر نکنید مخصوص جامعه مسلمونی و ناس، همه جای دنیا که بری، تو پنج قاره عالم شما برید، آدما غالباً همشون مفهوم خوبی و بدی رو میفهمن. در یک مصادیق خاصی ممکنه اونم بمباران بشن از طریق رسانه‌ها و حکومت‌های فاسد و اینا گیجشون کنن، همون جاهایی هم میفهمن، اصول مسائل تشخیص میدن. همین کاری که اسلام میگه بده، شما هر جای عالم از هر کس بپرسی نمیگه خوبه. این معروف و منکر اصلا معنیش همین دیگه. معروف یعنی چی؟ یعنی اون چه که عقل و وحی، با کمک عقل و وحی او رو به خوبی میشناسیم. یعنی عقل میگه، به عقل عرضه میکنه میگه خوبه، به وحی عرضه میکنه میگه خوبه، ما میشناسیم رو. انسانیست. معروف یعنی اون چه که انسانیست، اون چه که الهیست، رشده. منکر یعنی انکار شده. منکر زشتی و پلیدی چیزیه که تمام دنیا شما وقتی میری از افراد میپرسی، بدون پروپاگاندا و تبلیغات و شستشوی مغزی و جوسازی و ارعاب و تهدید و اینا، تو شرایط عادی از افراد میپرسی، غالبا اونا هم انکار میکنن، میگن زشته، معلومه بده. خیانت میگه بده، خیانت سیاسی، خیانت اقتصادی، خیانت جنسی، دزدی، ظلم، اذیت کردن مردم، در برابر احسان اساءه کردن و بدی کردن، یکی به شما خوبی میکنه شما بهش بدی کنی، همه جای دنیا میدونن اینا منکره. خداوند فطرت بشر رو به خودش آفرید و قدرت تشخیص رو اجمالا به همه داد. قد تبین الرشد من الغی. این اولا یعنی آگاهی. خداوند انسان رو آگاه آفرید، ولوی آگاهی آسیب پذیره، گاهی اجمالیه، گاهی تفصیله، خطا پذیره، ولی این آگاهی وجود داره. پس مسئله اول، رشد و غی حقیقت داره، توهم نیست که بگه همه چی علی سویه، همه چی نسبیه، همه چی فلان. این برای شما رشده ولی برای من غیه. رشد شما غی منه، معروف من منکر شماست. اینا ممکنه تو بعضی مفاهیم قراردادی اجتماعی اختلاف بشه ها. مثلا یه جا به احترام یک کسی که بزرگتر، پدر مادر اینا، مثلا یه جایی عادت دارن مثلا احترام به شب به این سبکه که جلو پاش بلند شی، یه جا به این سبکه که مثلا طرف کلاژ برداره، یا مثلا یه تعبیر دیگه ای به کار ببره. ولی همه جا اجمالا میفهمن که وقتی یک کسی به پدر مادرش توهین میکنه، جلوی جمع اذیت میکنه، اهانت میکنه، کتک بزنه، اینا همه عالم میفهمن این بده. یعنی خدا بشر رو که میفرماد قد تبین الرشد من الغی، یعنی اینا از هم تفکیک شده. دو، در ذهن شما هم این تفکیک اجمالا روشن است. هم عقل بهتون دادیم، هم انبیا رو فرستادیم، دین رو فرستادیم که بهتون همونا رو بگه و توضیح بیشتر هم بده. و هم آزادید، شما آزادید به انتخاب، لا اکراه فی الدین. پس ببین، اصل مسئله فرهنگ و تعلیم تربیت، ریشش تعلیم تربیت مبتنی بر سه اصل: آگاهی، آزادی و چی؟ تشخیص حق از باطل، رشد از غی. این قدرت تشخیص هم خدای متعال اجمالا در فطرت همه قرار داده. اسلام میفرماد عقلی که خدا به شما داده رسول الله است. خدا یک رسول، یک پیامبر از درون برانگیخته که از درون با شما مدام حرف میزنه. حالا بعضی اسمش میذارن وجدان، بعضی اسمش میذارن هر شبت که عقل، بعضی ها میذارن که اسمای مختلف روش میگذارید، ولی اون همون عقل و فطرت الهیست. خدا برای هر شخصی به تنهایی یک پیامبر فرستاده که از درون باش حرف بزنه. نفس لوامه یا وجدان، نفس سرزنشگر، از درون یه چیزی هی خود ما رو امر به معروف نهی از منکر میکنه، هی به ما آلارم میده، میگه آی داری کجا میری، منتها ما خفش میکنیم، تو صورت تو دهنش میزنه، میگه حالا فعلا خودم میفهمم، خودم میفهمم، دارم عمدن آگاهانه دارم این کارو میکنم، میفهمم بدم میکنم. پس آزادی، آگاهی و یعنی حق انتخاب، قدرت انتخاب، امکان انتخاب و تشخیص، اینا با هم تفاوت داره. خب بخش اعظم فرهنگ، اون چی که بهش میگن فرهنگ، جنبه های تعلیم تربیتیه، فرهنگ سازی است، یعنی گفتگو با قلب بشر، گفتگو با عقل بشر، گفتگو با حواس بشر، گفتگو با اراده بشر و تقویت آگاهی و ارتقاء نحوه استفاده از آزادی. این یک نکته که بهش توجه بکنم که وقتی میگین فرهنگ، دین یک فرهنگه، یعنی چی؟ انسان چند لایه است، فرهنگ چند لایه است، اسلام چند لایه است، بخش های از این مفاهیم اساساً با قانون و اجبار و اینا امکان نداره، اون جنبه هایی که دریافتنی و یافتنی است، اونجا که یا به شهود مربوطه، به قلب شما مربوطه، یا به عقلت مربوطه، ایناست. و به خصوص اون بخشی از دین که به سرنوشت فردی، یعنی حق من بر خودم راجع میشه. اما یه بخشی از دینم هست که مربوط میشه به حقوق دیگران، حق الناس، حقوق مدنیه، حقوق اجتماعیه، مسئله فردی فقط نیست. در این موارد بازم نه در همش، در بخشی از اینا بازم باید با حکومت دینی باید کار فرهنگی کنه، یعنی با تعلیم تربیت درست، با رسانه‌های درست، اینا با مبارزه، از طریق مبارزه با موانع رشد فرهنگی، از طریق تقویت قدرت آگاهی و انتخاب مردم، از طریق ای که شفاف سازی دیدگاه‌های مختلف که آقا ببین اینا اینو میگن دلیلش اینجا مغالطه میکنن، یعنی قدرت تشخیص و تشخیص رشد از غیر و قدرت انتخاب بشر رو، جامعه رو هی باید تکثیر کنه و ارتقا ببخشه بدون اینکه آزادی انتخاب رو از اونا بگیره تا جایی که به شخص خودشون مربوطه. چون اگر با سلب آزادی بخوای، بدون آگاهی و با سلب آزادی بخوای کسی رو تربیت کنی، فقط منافق درست میکنی، ریاکار و منافق. یعنی بهش یاد میدی که چجوری فیلم بازی کنه، چجوری اولاً بهش یاد میدی چجوری کلاه خودت برداره. اصلا اولین چیزی که بهش یاد میدی یعنی از تو خونه شروع میشه تا صحنه های اجتماعی. اگه یه حکومت با ارعاب، با توهین، با خفشو و دورشو و کورشو و سوال نکن و همه خفشن، میخوام یک جامعه اسلامی مذهبی دینی داشته باشیم، این جامعه قطعا اسلامی نخواهد بود. چون جامعه اسلامی طبق نص قرآن و روایات بسیار ما سه تا پایه داره، آگاهی و آزادی دو تا از این پایه هاست. منتها این آزادی تا جایی که وارد حقوق، یعنی وارد عرصه حقوق دیگران میشی، مسئله به خودت مربوطه. البته به خودت مربوطه، نه اینکه حق داره هر کسی با خودش هر کاری بکنه، چون حتی شما طبق مبانی اسلامی شما با جسم خودتن نمیتونی هر کاری بکنی. تو تفکر لیبرال میگن انسان مالک مطلق بدنش و سرنوشت فردی و اجتماعیشه، یعنی هر کس فرد و جامعه، ما هر غلطی دلمون بخواد میتونیم بکنیم، به خودمون مربوطه، به تو چه نه که به تو چه مربوطه، به خدا هم چه مربوطه. در انسان شناسی و هستی شناسی اسلامی هیچ کس مالک مطلق هیچ چیز نیست، یعنی ما و شما مالک مطلق بدنمون هم نیستیم، نمیتونیم خودکشی کنیم، نمیتونیم الان بزنیم دست انگشتای خودت رو له کنی بگی مال خود انگشتام، مال خود دستم، مال خودمه، سنگ برداری بزنی تو صورت خودت بگی صورت خودمه، اصلا هم چیزی حق نداری. صورت خودت به صورت دیگران هیچ کدوم مال اینا امانت خدای اینا به تو داده شده، ازش استفاده کنی، مال تو نیست که هر کار بخوای بکنی. یا کسی بگه که آبروی من مال خودمه، دلم بخواد بره بریزه، اصلا هم چیزی نیست. پیامبر فرمودن که ممکنه هر چیزی در اختیار بشر باشد، اما این که کسی زمینه سازی کنه برای تغییر خودش، برای بی‌حرمت شدن خودش، چون این حقی رو نداری. برای که تو، خداوند تو رو آفرید برای خلیفت اللهی و گفت لقد کرمنا بنی آدم، خدا به تو کرامت داده، این کرامت مال تو نیست که تو بگی من دلم بخواد کار کنم آبروم بره. حق نداری، اصلا حق نداری کاری کنی آبروت بره، آبروی تو هم مال خدا، امانت خداست، جسمت هم امانت خداست، زندگیت هم امانت خداست، و هر امانتی تو هم با یک مسئولیتی. پس خود مالکی مطلق از نگاه اسلامی دینی معنی نداره، چون اصلا این عالم خر تو خر هم نیست، چه برسه به شیر تو شیر، حساب کتاب داره. خداوندم فرمود اولا شما رو خلق کردم، همینطوری خودتون یه مرتبه سبز نشدین، خلقناکم، ما خلقتون کردیم. بعدم فرمود که لعبا نبوده، شوخیمون نگرفته بوده، همینجوری گفتیم حالا بیکاریم آدم ها رو خلق کنیم. ما شما رو از سر لعب بازی نکردیم، خلقتون نکردیم، عبث نیست این خلقت. هدف تک تک شما این که کی کجا چگونه به دنیا بیایی یک پروژه الهیه و حساب شده. کی به دنیا بیایی، کجا به دنیا بیایی، با چه وضعیتی به دنیا بیایی، همه اینا حساب شده است. خدا که خدا آمد میفرماد که برگی از درخت نمیافته مگر با محاسبه و یک پروژه الهیه. این هم که باد میوزه یه مرتبه مثلا یک سری برگا میافته، میگه یه برگای ریخ، یک کم نریخ، معلوم نیست چی بود. نه، همش معلومه کدام برگ باید از کی کدام درخت چه وقت بیفته. قرآن میفرماد اینا به اذن الله، یعنی همه برنامه ریز پروژه الهیه. خب وقتی که انسان یه همچین پروژه دقیقیه و بالاترین ظرفیت رو بین همه مخلوقات داره، ظرفیت خلیفت اللهی، و خداوند میفرماد قد سخرنا لکم، ما بقیه موجودات رو جوری تو رو آفریدیم که بتونی از همه موجودات دیگه سواری بگیری. سخرنا لکم، به تو قدرت تسخیر آسمان ها، کرات، سیارات، زمین، اقیانوس ها، حیوانات، گیاه، همه رو بدیم. این امکان در اختیارت هست، البته در چارچوب سنت الله و قوانین الهی. خب حالا یک همچین موجودی، آیا خداوند برای همچین موجودی با این همه کرامت و اختیارات یه وظایفی هم یک مسئولیتی هم تعریف کرده یا نکرده؟ نگران رشد ای و قی برای او هست یا نیست؟ اگر هست، خداوند این توجه رو داره که این بشر یه چیزایی با زور نیست اصلا. لا اکراه فی الدین، کسی نمیتونه به زور کسی رو ببره به بهشت. اما اگر کسی بخواد دیگران رو با خودش ببره جهنم تو جامعه، اون وقت وظیفه داره جامعه اسلامی، امت وظیفه داره جلوش بایسته. یعنی کسی بگه آقا به شما چی مربوطه، من میخوام مثلا قمارخونه و فاحشه خانه و چی و فلان و یا پمپاژ الحاد و کفر و نفاق و فساد و شرک و اینا رو میخوام تو جامعه رام، به شما چه مربوطه؟ مگه نمیگید لا اکراه فی الدین؟ مگه نمیگید قد تبین الرشد من الغیب؟ به حکومت چه، به شما چه مربوطه اصلا؟ جواب اینه که اونی که گفتن اجبار بر نمی داره و به کسی مربوط نیست، به خودتو باید تصمیم بگیری راجع به سرنوشت خودت. و تازه برای او هم خط قرمز گذاشتن، البته آزادت گذاشتن، امکان بهت دادن ولی خط قرمز. مثل پزشک که به ما میگه که آقا این کارو نکن الا میمیری، سکته میکنی، اینا رو نخور، این کارا رو بکن. خب او خط قرمز برات تعیین کرده، اما دستت نمیگیره به زور که بکنه تو حلقت. که تو میتونی بری خونت یواشکی مصرفم نکنی، مثل طرف که دنده‌هاش شکسته بود و رادیولوژیست بعدی گفت دکتر نفهمه، گفت برات فتوشاپ میکنم که دکتر نفهمه. خب این که وقتی برداری عکس دنده‌های شکسته تو فتوشاپ بکنی که دکتر نفهمه، کلاه کی رو برداشتی؟ ما میتونیم همه کار ما دا همه که میخندید همه کار همه داریم میکنیم هر روز. تمام عکس‌هایی که از بیماری‌های روحی و عقلی و اخلاقی ما گرفته میشه همه رو فتوشاپ داره میکنه. حالا او خدا او که اصلا به این عکس‌ها نگاه نمیکنه، او خود ما رو داره میبینه، ولی فتوشاپ رو ما میکنیم که آقا بذار نفهم. خب حالا میتونی بکنی. فرهنگ یک بخشش اینجوری اصلا انتخاب شخص کاملا، و اگر اجباری کنی فقط نفاق رو رشد دادی، ریاکاری رو رشد دادی. تو روایت میفرماد کثرت الوفاق عن نفاق. اگه یه وقتی میبینید همه تو یک محیط، یک جامعه، یک شهری همه موافقن، بدونید که خیلی هم منافقن. یعنی وقتی میبینید هیچ مخالفی نیست، بدونید نفاق خیلی بالایه. اصلا معنی نداره که همه تو همه چیز با هم موافق باشن، اختلاف نظر طبیعیه، طبیعت بشره. روایت میفهمم وقتی میبینید خیلی همه میگن به به و چه چه و همه میگن همه هم نظریم، هیچ کس انتقاد، سوال، اختلاف نمیکنه، بدونید نفاق تو اون وضعیت دارید میرید به سمت نفاق. کثرت الوفاق عن نفاق. پس هر نوع رشد و پیشرفتی که بدون آزادی و بدون آگاهی باشه، رشد و پیشرفت حقیقی نیست و توصیه های اسلامی، توصیه فرهنگی اسلامی نیست. رشد اسلامی رشد به شرط آگاهی و آزادی است. اینو بدونین، تکرار میکنم، ولی آزادی فقط حقوق من نیست، فقط هم حقوق مادی من نیست. حقوق مادی و معنوی است، حقوق من و دیگران است، و در رأسش حق الله است، که حق الله هم یعنی حق تکامل من. این که میگن هر چه میگن حق الناس یعنی حقوق دیگران، میگن حق الله مثلا نماز و روزه و اینا، میگن حق الله یعنی حق دیگران نیست. این بعضی فکر میکنن یعنی اینا سهم مردم، اینم سهم خدا. بعد میگه خدا سهم خودشو میبخشه. دیدی بعضی خوشحالن میگن خدا حق الله رو میبخشه، حق الناس رو نمیبخشه. این توجه نداره که بابا این حق الله حق خودته، حق نفسه، این همون فتوشاپه. که میگن خدا حق الله رو میبخشه، حق الناس نمیبخشه. حق الناس نمیبخشه برای که دیدی پدر مردم در آوردی. حق الناس هم فقط حقوق مالی نیست که از دیوار مردم بری جنسشون رو بدزدی. در رأس حقوق الناس حقوق فرهنگیه. یعنی اگه شما با یک فیلمت، با یک مقالت، با یک موضوعگیری سیاسی، فرهنگی، اجتماعی یک فرد، یک خانواده، یک جامعه رو، یک بخشی از مردم رو گمراه، منحرفشون کردی، پشت به حقشون کردی، در خدمت باطل و ظلم قرارشون دادی، این بالاترین حق الناسه. یک کسی از این کار فرهنگی میکرد، فرهنگی کار بود، بعد یه مدتی منحرف بود و اینا، شرک و زلالت و فساد اخلاقی و حرفا رو با شعرهای پورنو و سکسی و اینا میگفت زمان صدر اسلام اینا، بعد اصلاح شد، توبه کرد، فهمید اشتباه کرد، آمد آقا من واقعا تو یک عوالم دیگه بودم، اصلا ارزشش رو نمیفهمیدم اینا، حالا توبه کردم میخوام اصلاح بشم و اینا. بهش فرمودن که خب این که خیلی عالیه، شما یه مرده داره زنده میشه، ولی با اینایی که خرابشون کرده چیکار میکنی روز قیامت؟ با این شعرات و این بحثات و قلمت و بیانت و اینا، این موضع‌گیریات و اینا، تو صدها نفر، دهها نفر، هزاران نفر، بعضیا میلیون ها نفر رو تو منحرف که از مسیر حق بردی بیرون، زایعشون کردی، زندگیاشون رو به هم ریختی. تو این فیلمو ساختی، مفهوم اخلاق رو شکستی تو جامعه، خیانت جنسی رو توجیه کردی، مربع عشقی، مثلث عشقی، مخمس عشقی، همینجوری داره میره بالا، مسدس و همینطور میره بالا. این کارا رو کردی که بره پسر و دختر، زن و مرد، چه فرقی داره حالا شوهر ما با یک شوهر دیگه، او هم گفت زن ما با این خانم دیگه، چه فرقی داره، همه چی اعتباری و برو بابا. یا یک فیلم، یا یک رمانی نوشتی، یک کاری کردی، یک نقاشی، یک گرافیک، یک کاریکاتور، یک چیزی تو ذهن یه عده‌ای ولو 10 نفر آوردی که آقا همه چی بی فایده و بی مصرفه، اصلا عالم سر و ته نداره، اینا همه چی عبث بی خوده، کی چی؟ خب بعد این بر اساس اینا تو زندگیش تغییراتی داد، طرز حرف زدنش با دیگران تغییر کرد، کسی آمد اصالت ثروت رو به طور مطلق کرد ارزش، مسابقه سرمایه‌داری و مصرف تو جامعه رو انداخت. آیا آسیبایی میزنی توی جامعه؟ آسیبای اقتصادی، فرهنگی. بعد امام علیه السلام ازش پرسیدن خدا میبخشه هر کی که توبه کنه، منتها اینایی که زدی پدرشونو درآوردی اینا چی میشه؟ اینا رو اینا روز قیامت یقت میگیرن، میگن آقا این ما رو فریب داد، ما اصلا حواسمون نبود، این آمد حق و باطل نشون داد به ما، باطل و حق، اون رو چیکار کنیم؟ دیدید قرآن میفرماد که مستضعفین فکری و اینا که آدمای بدی نیستن ولی شعور اجتماعی ندارن، کلا سرشون میره زود، سواری میدن. چون معذرت میخوام، خر تو همه جوامع همیشه هست و زیاد هم هست، خر سوار پیدا شه خر همیشه هست. قرآن میفرماد اینا بعضیا خر سواری میکنن، یه عده مستضعف فکری هم قدرت تشخیص ندارن، یه مرتبه از این ور میره، یکی از اون ور میره، همه میگن اینجوری میره، اینجوری میشه، اصلا خودش نمیفهمه حق و باطل و حرفا چیه، همین از اون ور میره، سیاهی لشکره. قرآن میفهمد این مستضعفین در قیامت میبینن وضعشون خرابه، بعد به خدای متعال عرض میکنن که آقا به خدا تقصیر این بود، این به ما میگفت که این کارو بکنه، این به ما این خطا رو داد، این به ما مسائل رو یه جور دیگه نشون داد. وقت دو تا جواب میدن، یکی به اینا یکی به او. اولا اون یارو خودش میگه که من که یقتونو نگرفتم که به زور بکشم، که ما یک چیزی گفتیم خودتون دنبال ما را افتادید، چنان که میگن شیطانم در قیامت همین جواب میده دیگه، میگه به خدای متعال گفت که آقا من کسی رو به زور شیطونی نمی کنم، جهنم نمیبرم، خداوندم بهش مهلت داد، استفزز، گفت ما آقا فقط یه سوتی میزنیم. شیطان گفت، خداوند فرمود بر هیچ کس مسلط نخواهی بود، به زور کسی نمیتونی ببری تو به جهنم، ولی وسوسه میتونی بکنی. و اینم حق به شما بگم، وجود شیطان هم حقه، ممکنه وسوسش باطله اما وجود شیطان حقه، چون اگر شیطان نبود، وسوسه نبود، آزادی و انتخاب معنا نداشت. یعنی شیطان هم تو پروژه خداست، رقیب خدا نیست. خداوند اذن داد که شیطان باشه، خداوند میخواد شیطان باشه. شیطان هم بر کسی مسلط نمیشه. قرآن فرمود تو بر هیچ کس ولایت نخواه. خودش هم میگه، میگه من بر کسی ولایت ندارم الا اینکه خودشون ولایت پذیرن نسبت به بنده. خودشون ولایت منو میپذیرن. یه سوتی میزنم دیگه، خودشون بیان. و دیگه مسئولش من نیستم. تو قیامت هم داره که شیطان به اینا میگه، اینا میگن تو ما رو بدبخت کردی. میگه نه به جان خودتون اینجوری نبود. من ما یه سوتی زدیم. به قول مشهدی ها میگن موچک زدیم. خودت اومدی. کی اومدم یقه تو رو گرفتم به زور کشیدم. خب پس ببینید، این هایی دارم تکرار میکنم برای که بگم چه بخش از تصمیم بشر در جامعه کاملا به تعلیم تربیت و فرهنگ و آگاهی مربوطه و با آزادی باید اتفاق بیفته. یعنی خودت باید تصمیم بگیری. اونم که میگن حق الله، اسمش حق الله، اصلش حق النفس، اون حق خودته. خوشحال نشو که میگن بخشیدیمت. این معنیشه که هر بلای سر خودت آوردی فتوشاپ میخوای بکنی بکن دیگه. هر کاری کردی برای خودت کردی، هر بلایی داری آوردی سر خودت آوردی. اون رو ما بخشیدیم. خیلی خوب، حالا ما بخشیدیم. خودت میبخشی. حق الله یعنی حق کرامت انسان، حق تعالی من. چون نماز و روزه که فایده برای خدا که نداره، فایدهش به من باید برسه، من باید روش کنم. خدا میگه نماز روزه که نخونده خیلی خوب، حالا فرزن بخشیدیم. خب بخشیدیم، مثل که طرف غذا نخوره از گشنگی داره میمیره، بعد اون مسئول چیز بگه ما بخشیدیم، عیب نداره غذا نخوردی. خیلی خوب خدا بخشیدت، بعد با این گشنگی چیکار میکنی؟ تو عالم گرسنه معنایی، گرسنه آگاهی، این معنا گرسنه عمل صالحیم ما. اینجا وقتی عمل صالحی نیست، اونجا گرسنه کوری نمیبینی. قرآن میفرماد که آدمایی که جهنمیان با اهل بهشت تو عالم، خب خیلیشون همدیگر میشناسن دیگه، کسایی که اینجا میشناختن اونجا هم میشناسن. بعد میفرماد اینا با اونا میگن که ای ما دیدی تو دنیا که ما با هم بودیم، چه جوری حالا اینجوری ما اینجوریم؟ چطور ما که همه مثل هم کنار هم بودیم، کارامون هم خیلی ظاهراش مثل هم، مثل همچی فرقی نداشتیم. بعد ور میگرده به اینا میگه که انظروا الینا، برگرد جان ما، جان مادرت برگرد، نقتب اسم نورکم. چجوریه که تو جلوت روشنه، با نور داری تخت گاز میریم، ما هیچی نمیبینیم، تو تاریکی مطلق، ما تو خلاییم، ما میلیمتر میلیمتر نمیتونیم بریم جلو. میشه برگردی پشت سرت به ما هم یک نگاهی بکنی، نقتب اسم نورکم، ما هم از این نور شما یک استفاده بکنیم؟ بعد خداوند جواب میده نه دیگه، اینجا کسی به کسی نور قرض نمیتونه بده. اونا جواب میدن که چی؟ انظروا الی ورائکم، برگردید به پشت سرتون نگاه کنید، اگر نوری هست باید قبلا خودتون تهیه کرده باشید، کسی به کسی اینجا نمیتونه نور بده. برگردید به پشت سرتون نگاه کنید، ببینید با خودتون نوری آوردید یا نیاوردید به این عالم. از این موارد ما زیاد داریم، مسائل اخلاق شخصی، ایمان شخصی، اینا اصلا زور بردار و اکراه بردار، و حکومت اصلا هیچ دخالت قانونی پلیسی نمیتونه و نبایدن بکنه. هر دخالتی بکنه خرابترش میکنه. دخالت تو این مسائل به نفاق و ریا منجر میشود و رشد واقعی معمولا نمیاره. حالا نمیگم اصلا نمیاره، ولی معمولا نمیاره، گاهی هم میاره. البته یه وقت بوسنی بودیم، یک جوان دانشگاهی بوسنی بود، گفتش که این میگن هی اسلام با زور شمشیر آمده تو اروپا مسلمان کرده. اولا که دروغ میگن، چون وقتی که مسلمان آمدن اینجا عکس نصف اروپا 400 سال دست مسلمان ها بود، اکثر مردم هم مسیحی بودن، اصلا هیچ کسی مجبور نکردن به مسلمانی، در حالی که اینا هر جا رفتن اروپایی ها در آفریقا و آسیا با زور شمشیر ملت ها رو مسیحی کردن، یعنی صلیب دستشون میگرفتن، شمشیر هم به دست میگفتن میبوسی یا گردنتو میزنیم، حق انتخاب داری، آزادی داری، حق انتخابه. و خب اینا یه عده میبوسیدن، یه عده هم گردنشون میرفت. گفت واسه اینا آفریقا و آمریکای لاتین رو اینجوری مسیحی کردن، هر جاشه که مسیحی کردن. بعد ولی این حرف رم زد، گفت که البته منم به شما بگم، من اگرم کسانی بودن که پدر مادر ما رو، اجداد منو مسلمان کردن با زور، من ازشون تشکر میخوام بکنم، برای که اگه اینا پدر مادر منو مسلمان نکرده بودن، من الان مسلمان نبودم و اصلا از این عرضی حقیقت محروم بودم، و من از اونا تشکر میکنم اگرم پدر اجداد منو به زور مسلمان کردن، که نکردن. حالا اینم نقد کردم که روشن بشه، یه وقتایی یه جاهایی یه الزامهایی ممکنه در همون لحظه برای همون شخص اثر فوری نداشته باشه، اما صحبت یک نسله. اونا که بعدن به دنیا میان چی؟ ولی این مسئله اصلی نبوده، همیشه با تعلیم و تربیت حق آگاهی و آزادی بوده. خب اما میرسیم به یک جایی که اونجا صحبت حقوق دیگران مطرح میشه، تصرف در جامعه مطرح میشه. یعنی شما شروع میکنید دعوت دیگران به فساد، دعوت دیگران به شرک، به خرافه، شروع میکنید توجیه ظلم اجتماعی در سطح جامعه. اینجا چی؟ آیا اینجا قانون بردار هست یا نیست؟ بله اینجا قانون برداره. البته اینجا هم فقط قانون نیست، باید توضیح بدی، بحث، استدلال، گفتگو، کرسی‌های آزاداندیشی، هر کس هر حرفی داره باید بتونه بیاد آزادانه حرفشو بزنه، مسئولانه و آزادانه. این میشه جامعه اسلامی. این امام رضا علیه السلام صلوات الله علیه که ما با کفتراش و گنبدش و اینا آشناییم، با خودش آشنا نیستیم، در مناظره با بزرگترین ایدئولوگ‌های دینی و غیر دینی و ملحد جهان میشینه، وقتی بحث میکنه تو روایت نقل میشه طرف آمده به حضرت میگه که آقا ما خب سر چی با هم بحث کنیم؟ ما که هم دیگر قبول نداریم، مبانیمون با هم فرق میکنه. که امام رضا سلام الله علیه فرمودن بله حتما، من نمیخوام بر اساس مبانی خودم با شما صحبت کنم، که من بر اساس مبانی شما با شما صحبت میکنم، بحث میکنم. امام رضا به ایشون میفرمان، به اون طرف میفرمان که من مبانی شما رو میپذیرم، از اونجا شروع میکنم و به شما ثابت میکنم که این مبانی تناقض درش هست و غلطه. یعنی از ادعای شما شروع میکنیم تا به ادعای من برسیم. اینجور آزادی و آگاهی. اون کسی که کنار حضرت رضا علیه السلام هست میگه حضرت گفتن آقا این دفعه الان 5-6 تا ایدئولوگای درجه یکی اینا آمدن و بحث و متخصص مناظره، یعنی اینا تو دنیا همه رو زدن لنگ کردن و برنده آمدن بیرون، حالا 7-8 نفری آمدن اینجا میخوام با شما تو یک جلسه بحث بکنم. بعد حضرت رضا علیه السلام میخندن، بهش میگن که میترسی خراب بشم تو جلسه؟ این عبارت حضرت رضا سلام الله علیه، میفهمم میترسی خراب کنه؟ میگه نه آقا، ولی خب اینا متخصص بحث و مناظره هن، اینا دنبال حق نیستن، اینا اصلا آموزش دیدن برای این کارا، اینا هر جمع رفتن تو جلسه های دنیا پیروز میان بیرون. حضرت رضا علیه السلام فرمودن که حالا وقتی حکومت که میخواد به اسلام منو خراب کنه تو این جلسه، وقتی خواهد فهمید که اشتباه کرده، که ببینه من با هر کدوم از این هیئت‌ها بر اساس مبانی که خودشون قبول دارن بحث میکنن و به زبان خودشون، یعنی با رومی، اونایی که از غرب آمده بودن رومی ها به زبان رومی صحبت میکنن، او که از ایران آمده به فارسی صحبت میکنن، او که از هند آمده به هندی صحبت میکنن، حتی روایت دیدم از غرب یعنی از انگلیس و اینا آمده در لغت داره که به لغت اونا، چون اسمش هم مثلا اسم انگلیسی و فرانسوی، اونا با لغت رو با اونا صحبت میکنن. فهمیدن اینا وقتی خواهند فهمید اشتباه میکنن، که با هر کدوم از این هیئت‌های خارجی با زبان خودشون و با مبانی خودشون بحث میکنن، یعنی با مسیحی بر اساس همین انجیلی که خودش قبول داره بحث میکنن، با یهودی بر اساس توراتش، با او بر اساس زبورش، با هر کدوم از اینا از مبانی که خودشون قبول دارن شروع خواهم کرد و به زبانی که خودشون میفهمن. اون وقت هم حکومت خواهد فهمید که چه اشتباه و غلطی کرد، هم اینا خودشون. و بعد ادبش در بحث، ببینید میخوام بگم حکومت دینی و فرهنگ، میخوام بگم بخش عظیم بلکه اعظم مسائل فرهنگی با قانون نیست، با آگاهی و آزادی و تعلیم تربیت و کار قلب عمیق فرهنگیه. و جالب، حضرت رضا علیه السلام تو مناظره اینا، تو توحید شیخ صدوق هست، تو احتجاج شیخ طبرسی اینا هست، رو روشش دارن بحث میکنن، حضرت دارن باش بحث میکنن، طرف چند جا گیر میکنه. خب تو مناظره آدم باید از خدا بخواد که طرفش دیگه گیر افتاد، بعد شروع کنه شلال بده، به قول مشهد یا شلال بده که آقا می حساب شده رسیدیم، همه خوب نگاه کنن. ولی حضرت چیکار میکنه؟ حضرت رضا سلام الله علیه، خیلی اینا عجیبه، حضرت بهش میگن که شما هنوز میتونید ادامه بدید بحثتون رو بر اساس مبانی خودتون، هنوز شما جواب داری. اون میگه آقا من دیگه به ذهنم نمیرسه چی بگم الان. حالا شما ببین تو مناظره طرف میگه من دیگه ترمز کردم، ای میگه که نه هنوز شما ادامه میتونی بدی. اون میگه که چی بگم الان؟ حضرت میگن که شما الان میتونی بر اساس مبانی خودتون به من این جوابو بدید، شما هنوز جواب داری، هنوز حرفای من کافی نیست برای قانع کردن شما، یعنی زود قانع شدی. بعد اون طرف میگه خیلی خوب، همین که خودتون گفتی. حضرت رضا میفهمن ولی اگر اینو بفرمایید شما، من این جوابو بدم، اینم جواب داره. وقت دو سه تا یفار میزنه دیگه طرف خل سلات دستا بالا. این خیلی نکته مهمی رو خواهش میکنم دارم. حکومت دینی و فرهنگ بخش اعظمش اینجوریه، ادب، آزادی، آگاهی، گفتگوی، رحمت. بعد حضرت بهش میفرمان جون ما از این به بعد اگه حرم میرین این روایت ها تو ذهنتون باشه. گفتیم جون ما دیگه، این روایت ها تو ذهنتون باشه اینجوری برین. من یه وقتی یک روایت از ترزا رو خوندم، یکی از آقایونه که اون مشهدی قدیمی میشناسنش، ایشون توده‌ای بود و نمیدونم الان هست یا نیست، یکی از توده‌ای های مشهور مشهد بود. یه روز این روایت حضرت رضا سلام الله علیه راجع به مسائل انسان، تعلیم، تربیت، اقتصاد، اخلاق اینا رو شنیده بود. گفته بود که بعد از 40-50 سال که ما توی مشهد بودیم و این مغازه ما هم با حرم امام رضا 300-400 قدم بیشتر فاصله نداشت، من اصلا قهر کرده بودم کلا، اصلا قبولش نداشتم. اون چیه این جاهایی حرم ساختن براش؟ چیه اینا؟ دیوانه نه میرن و میانی تو. بعد از 40-50 سال که کنار ای بودم و اصلا فهمیدم اصلا من نمیشناسمش، این 5-6 تا روایت جمله‌ای که خوندن و شنیدم راجع به او، حالا شما تصورشو بکن. میگفت همون شبانه نصف شب بلند شدم با گریه رفتم سمت حرم امام رضا، گفتم تا حالا اگر باید هر برخورده کردم برای که من اینا رو نمیدونستم، من نمیدونستم توی همچی کسی بودی. ما همه گنبد طلا و کفترا تو اینا رو میدیدیم، ما نمیدونستم تو کی. تمام عمر ما دنبال همین ارزشا بودیم و کمتر از اینا، و حالا میبینیم همه اینا رو تو به بهترین وجه گفته بودی و گفتی. ببینین اصل مسئله پس حکومت دینی و فرهنگ، حکومت دینی در اغلب مسائل وظیفه‌ش اینه زمینه رشد آگاهی دینی رو فراهم کنه، از طریق آموزش پرورش، آموزش عالی، رسانه‌ها، حوزه دانشگاه، اینا یه پرسش‌ها پاسخ بده، پاسخ معقول منطقی بده. این تو حوزه اعتقادات. تو حوزه اخلاق باید عواملی که عموم افکار عمومی جامعه و اقشار مستضعف فکری رو به سمت فساد هل میده، اون عوامل هل دهنده رو جلوش بگیره. یعنی اجازه نده کسی بیان به اسم فرهنگ و نمیدونم کتاب و موسیقی و فرهنگ و حزب و چی و رسانه و یرفا شروع کنه فساد رو تئوریزه کنه، تئوری روشن فکری، خیانت رو، خیانت همسر به همسر رو تئوریزه کنه، روشن فکریش کنه. باید با اینا مبارزه کنه. البته این مبارزه هم خودش یه بخش مهمش فرهنگیه، همش با بستن و اینا درست نمیشه، بگیر و ببند نمیشه که. باید جواب بدی، حرف بزنی، افشاشون آبروشون بره، خود جامعه تو صورتشون توف مندازه، خودشون بره نقل. اما یه بخشای وقتی دارن فریب میدن از با بیرون با داخل، یعنی مشغول توطئه فرهنگی و رسانه‌ای هستن، توطئه علیه اخلاق اجتماعی. حالا یه نوعش گسترش مواد مخدر و مشروب و فیلمای فاسد و اینا تو خانواده ها، تو جامعه اینا که به شکل سازماندهی شده، وقتی که فساد اخلاقی سازماندهی شده وارد عمل میشه، حتما باید با قدرت باش برخورد کنه. اینجا جای اطلاعات و امنیت و پلیس و برخورد و درگیری و مجازات، چون این دیگه کار فرهنگی نیست، این دیگه توطئه است، توطئه علیه وجدان فرهنگی جامعه است. این فریب افکار عمومیه، اینو باید هم افشا کنی به لحاظ نظری، هم با از اهرم قدرت و قانون علیهش باید استفاده کن. یه بخشی از کارهای فرهنگی اینا هست که ضرر اگر داره فقط به خودت نمیخوره، به بقیه ضرر میزنی و بقیه نمیدونن. حکومت مسئولیت داره که هم به اطلاع همه برسونه، هم از اونا دفاع کنه، از یعنی از اخلاق عمومی در جامعه باید دفاع کنه. اگر در نظام تفکر لائیک، حکومت لائیک، حکومت سکولار، اصلا تعریفش اینه، میگن آقا نسبت به همه عقاید و همه انواع اخلاق ها و همه اندیشه ها و همه اینا علی‌السوی است، اصلا ارزش و ضد ارزش معنی نداره، اینا به دولت ها مربوط نیست، همه هم مساویه، فقط باید امنیت ایجاد کنی برای همه که هر کس هر کاری دلش بخواد بتونه بکنه دیگه. این تازه ادعای لیبرالیسم، در عمل هم اینجور نیست، چون تهش تو اگر واقعا به این حرفا اعتقاد داشته باشی دیگه، چرا موج دختران اروپایی که محجبه میشن، چرا اینا رو با زور قانون جلوشون میستی میگی باید برهنه بشی؟ چرا؟ مگه تو نمیگی حق انتخاب لباس، حق انتخاب مذهب؟ مگه نمیگید حکومت لائیک و غیر دینی فقط باید چیکار کنه؟ آزادی و امنیت بذاره که هر کسی هر طور دلش میخواد لباس بپوشه، به هر چی دلش میخواد معتقد باشه، هر سبک زندگی که دلش میخواد داشته باشه، و همه دگراندیش و دگر باشن. هیچ کس حق یا باطل نیست، معروف و منکر ما نداریم، حق و باطل نداریم، هر کسی هر طور دلش میخواد. این حرف اولا اشکال داره به لحاظ معرفت شناسی، یعنی اشکالات منطقی فلسفی بهش وارده. یک، دو، اشکال داره به لحاظ اخلاقی و دینی. اگر افراد متدین باشن، حتی به دین فردی معتقد باشی، نمیتونی در روابط اجتماعی چنین تعریفی ارائه بدی، چون دین فردی که جدا از دین اجتماعی نیست که. سومی که دروغ میگید. حکومت، هیچ حکومت لایک اینجوری عمل نمیکنه. به محضی که متدینین تو جامعه از طرف متدینین احساس خطر کنید، با اینکه اونا شما رو تهدید، هم وجودشون احساس خطر کنید. مثلا میبینید طرفدارشون دارن زیاد میشن، میبینید خانم با حجاب میاد بیرونش میکنی از مقامات. الان میدونین دیگه حدود 7-8 کشور تو اروپا که شعارشون آزادی لباس و بیان و عقیده است، حجاب رو ممنوع کردن، یعنی برهنگی رو قانونا الزامی کردن، بی حجابی رو. مگه اینا میگن که آقا سبک زندگی شروع میکنه، میگه قانون نباید دخالت کنه. خب چطور الان حدود 17 تا کشورهای شما همجنس بازی رو قانونی کردین؟ یعنی حمایت کردین ازش؟ چون قبلش هم که میشد این کارا، منتها فرقش این بود که کسایی که این کارا رو میکردن یواشکی میکردن، شرمنده بودن، تو خود جوامع غرب هم شرمنده بودن، میگفتن همه اینا رو به عنوان فاسد میشناختن. ولی وقتی میای قانونی میکنی و رسما در رأس حقوق بشر حقوق همجنس بازا رو میگذاری، یعنی داری میگی حکومت بی‌طرف نیست، ما حمایت میکنیم. شما مگه قرار نبود نگفتی آزادی لباس، چطور حجاب ممنوع میکنی؟ با نگاه لیبرال که این غلطه. ما که اسلام که نمیگه که لباس مسئله شخصیه، اسلام میتونه برای نحوه لباس پوشیدن در جامعه میشه قانون بگذاره، چون لباس پوشیدن مسئله شخصی نیست. لباس تو خونه مسئله شخصیه، لباس تو خیابون مسئله خصوصی هست یا نیست؟ خیابان حریم خصوصی یا حریم عمومی؟ دانشگاه، تاکسی، پارک، اینا حریم عمومیه. تازه تو خونتم اگه اخلاق سرت بشه، تو میگه آقا دیانت اجتماعی نه، اخلاق اجتماعی، اخلاق فردی، یعنی قبول داری دین فردی رو؟ تو خونتم آیا اتاق خوابت با حالت و اتاق مهمانی مساویه؟ تو اتاق یک مرد یا زن وجود که تو اتاق خوابشه میتونه بره تو اتاق بچه‌هاش؟ اصلا حکومت دینی ولش کن، حریم خصوصی عمومی سرت نمیشه؟ آقا همه حریم ها عمومی هن. خب یعنی جناب عالی وقتی معذرت بخوام میری دستشویی، اونجا هم حریم عمومیه، چرا در رو میبندی پس؟ پس تو میفهمی یه چیزی به نام حریم عمومی خصوصی وجود داره. تو خونه، بیرون خونه، کدوم اتاق، کی، چجوری؟ بحث این نیستش که آقا چه لباسی بپوش چه لباسی نپوش، بحث اینه که چه لباسی مال کجاست. مسئله اینه. وقتی یکی از دانشگاه‌های اروپایی بحث حقوق زن و اینا بود، بعد سوال کرد آقا راجع به لباس، حجاب، حقوق و وضعیت اینا، همه گفت من جواب دادم و اینا. بعد یکی از دخترای دانشجوی اروپایی خیلی واقعا دلم اینا وقتی که حرف زد هم خندم گرفت هم گریم گرفت که چقدر ناآگاه و مستضعف، قلبش پاکه و هیچی نمیدونه. بعد آمد گفت که ببخشید من میخوام ببینم اینجور که گفتی از زنان ایران و زنان مسلمان و فلان و پوشش و حرفا اینا میشه، از لباسای خانمای ایرانی دارید به من بدید و اینا؟ گفتم من که والا لباس زنانه که با خودم میبرم نمیبرم که، ولیکن لباسای خانمای ما در ایران با لباسای شما فرقی نمیکنه که، لباسای مخصوصی نیست، منتها حریم خصوصی عمومی داره. مسلمان اینجوریه، میگه آقا چه لباسی رو کجا بپوش؟ با لباسی که پیش شوهرتی تو خونه، با اون لباس نباید بیاد تو خیابون. حالا جالبه در مورد مرداش، مثلا اگه کسی با پیژامه بیاد بیرون پلیس میگیرش، میگه حریم عمومی خصوصیه. ولی اگه یک خانمی لخت هم بیاد بیرون یا مردی لخت بیاد، الان تو بعضی از این کشورهای اروپایی هست دیگه اینجوریه، رسما لخت و اصلا بعضی روزای سال اعلام میکنه هر کی هر جا دلش میخواد کاملا برهنه لخت بیاد بیرون. خیلی خوب، شما از این طرف با قانون حمایت میکنی، از اون طرف یک کسی که یک زن مسلمان اروپایی میگه که من مسلمان، من بخوام خودم بپوشونم، با قانون جلوش وای میستی؟ این اسمش لیبرالیزمه؟ آزادی؟ حالا این خانم گفت که دیگه بعدش جالبه که میگم هم گریم گرفت هم خندم گرفت که بعد گفتم شما لباس خانم ایرانی برای چی میخوای؟ گفت میخوام با دوست پسرم که میریم دیسکو برقصیم با این لباس برم که میگین لباس سنگینیه، میخوام سنگین باشم. یه این حرف چی گفت؟ خب این نمیخواد، این نمیخواد. بهش گفتم که شما وقتی تو تلویزیوناتون الان هر تلویزیونتون روشن میکنیم الان تو کشورتون یه خانم میاد بزک کرده برهنه آرایش کرده 5 دقیقه میرقصه که بعد یه پفکی چیزی رو بفروشه به ما، به مردم بفروشه. این زنه رو یه خانم رو آرایش باید بکنه 5 دقیقه برقصه، بعد همه که خوب بهش نگاه میکنن بگه که به این نگاه کن، به این پفکه نگاه کن، این لاستیک ماشین رو بخر. گفتم از این توهین بالاتر میشه به زن به نظرتون؟ اینجا الان این خانم وسیله و ابزاره، اون پفک هدفه، اون لاستیک ماشین هدفه. میدونی گفتم میدونی این کار یعنی چی؟ یعنی داره میگه ارزش زنان از ارزش لاستیک ماشین و پفک کمتره، چون اون وسیله است، این هدفه. چون او رو آوردی تو صحنه که جذابه، جذب کنی، بعد بگه که این حالا ولش کن، این فراموش کن، این رو آوردیم برای این. گفتم از این بالاتر توهین به زن میشه؟ که این گفت نه من قبول دارم این توهین بزرگه. بعد آمد گفت این لباس فسقه میشه که با دوست پسرم با لباس درست بریم برون. خب میخوام عرض کنم بخش مهمی از این مسائل آگاهیه، بدون سلب آزادی. خدا شاهد وقتی که آگاهی بدی و آزادی رو سلب نکنی، مردم، جوامع، خانواده ها خودشون از هر حکومتی جدیترن. بابا مردمی حکومت آوردن سر کار، اینجوری نبوده که مردم ما همه این مردم فاسد بودن بعد حکومت درست شده، بعد حکومت آمده مردم رو درست کرده. مردم ما از حکومت ما، غالبا اون بخشی از مردم که تو صحنه انها، اینا متدینتر و انقلابی ترن، اینا نگردشتن. گفت الان 35 سال مسئولین در جمهوری اسلامی میخوان این نظام رو سرنگون کنن، مردم نمیذارن. سی و پنج سال مسئولین میخوان سرنگون کنن، ملت نمیگذاره. هی 22 بهمن، هی روز قدس، هی انتخابات هم میاد، میگه آقا هر چی شما گند بزنین ما نمیذاریم این نظام سقوط کنه، برای که این نظام ما خودمون آوردیم. شما برید باز یک عده دیگه بیان، همینطور هی مسئولین امتحان میکنن، میگن تو بیا. یکی از بیا میگه آقا ما میتونیم. میگه خب بیا بالا ببینم چیکار میکنی. یه 2-3 ساعت 4 سال میذاره، یه خدمات میکنه، یه جایی گند میزنه، اینا میگه خب بالا برو نفر بعدی. بابا این ملت وقتی یک ملتی با آگاهی و آزادی رسیده، این ملت نه ای که حکومت این ملت درست نکنه، این ملته که این حکومت درست میکنه نگارش داشته. لذا امر به معروف نهی از منکر رو خدای متعال در قرآن فرمود با هر حکومتی که آمد سر کار ملت اجازه ندن حق انتقاد و نظارت و پیشنهاد، امر به معروف و نهی از منکر ازشون سلب کنن. حکومت دینی حکومتیه که در معرض انتقاد مردم باشه، به آگاهی و آزادی در چارچوب اخلاق و قانون احترام بگذاره، اصلا شرط مشروعیتشه. حکومت دینی یعنی همه مردم فرهنگاشون خرابه، حکومت از همه سالمتر و بهترن همشون، بعد اونا میخوان از بالا مردم رو اصلاح کنن. خب اینجوری که نیست. اتفاقا خیلی جاها تو انقلاب اسلامی که خیلی جاها برعکسه، مردم، توده مردمی که میان تو خیابون بچه‌هاشون رو فرستادن جبهه، تو انقلاب، تو انتخابات، تو فلان، همه جا میان اینا دارن نظارت میکنن بر حکومت، هی میگن خب تو بیا پایین، بس دیگه، بنز کافی دیگه بود، تو بیا برو بالا ببینم چیکار میکنی، تو هم 2 سال دیگه بیا پایین، آقا زود باش بیا پایین، تو واسه چیکار میکنی؟ این ملت با این ملت رو که آقا این ملت نشسته منتظر شما بیان اصلاحشون بفرمایید، نه آقا این ملت شما رو اصلاح میکنه. این ملت، ملت تربیت شده فرهنگ انقلاب اسلامی، امام این ملت تربیت کرد. به شما بگم حکومت بر این ملت سختترین حکومت در دنیاست، چون این ملت آگاه، آزاد، اهل امر به معروف و نهی از منکر و شهید داده است. هیچ کی نمیتونه سوار گردن این ملت بشه. خیلی سخت حکومت بر ملت‌های احمق خیلی آسونه، حکومت در اغلب دنیا آسونه الان، ولی حکومت بر ملتی که تو فرهنگ اهل بیت، فرهنگ امیرالمؤمنین پیامبر اکرم، در فرهنگ قرآن کریم زیر سایه رسول الله تربیت شده، ملتی که حسین ابن علی داره، ملتی که این امام رضا رو داره، این ملت موقتا میشه کلاش برداری، ادامه نمیتونی بدی مگر فرهنگ ما عوض شه دیگه، کم کم خود ما سقوط کنیم، وقت همه میان سوارمون میشن، میشه سواری میدی خوب میشه، مثل ملت ایران قبل از انقلاب همین ملت بود دیگه، ملت تغییر میکنه. پس حق نظارت فرهنگی، حق متقابل حکومت دینی و ملت جامعه دینی، اینا باید هر دوشون تو مباحث فرهنگی مسئولن. خداوند فرمود به همه تون ولایت دادیم، مؤمنین و مؤمنات، مرد و زن هم نداره، مردان و زنان مؤمن، قرآن میفرماد همه تون به هم دیگه ولایت دارید، نظارت کنید، امر به معروف نهی از منکر، انتقاد تو اقتصاد، تو سیاست، تو جامعه، اخلاق عمومی، رسانه، سینما، دانشگاه، حوزه، همه باید مراقب باشید، تا میبینید میرن کج میرن راستشون کنید. و این فرهنگ اسلامی است، فرهنگ آموزش اسلامی است، به خصوص اسلام اهل بیت. خب اینم یک نکته که ما باید که توجه داشته باشیم. وقتی میگه حکومت، تو آخه اینا میگه حکومت دینی و فرهنگ، آ حکومت اجبار و شلاق و میخوان به زور همه رو ببرن به بهشت و فلان و اینا، این تفکر اسلامی شیعی نیست. وقتی میگن حکومت دینی و فرهنگ، اولا چرا میگن حکومت؟ وقتی میگه حکومت دینی یعنی به وجه حکومتی دین توجه داری. وجه حکومتی یعنی چی؟ یعنی قدرت قانونگذاری، درسته یا نه؟ چون تا قبل انقلاب که دین بود ولی قدرت قانونگذاری نداشت، محکوم بود، حاکم نبود. حکومت دینی یعنی قوانین و ضوابط دینی حاکم بشه. خب قوانین معلومه که قوانین در همه جای دنیا قانون اجباریه دیگه، این مثلا مخصوص اسلام و غیر اسلام نیست، اصلا قانون یعنی اجبار، درسته یا نه؟ شما مثلا الان اصلا توی کشور غیر اسلام، مثلا پاش برو یک هر کشور دیگه، بعد بگو که آقا آزادی، آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی سبک زندگی، میگه خیلی خوب، میرم تو اتوبان عکس جهت ماشینا میخوام حرکت کنم، من آزادم. آقا گوشت میگیرن برای گردنگی، یا میبرنت زندون یا میبرن دیوان خونه. این آزادی خلاف قانون مگه معنی داره اصلا؟ تو اومدی تو جامعه و طبقه، شما تو هر جامعه بری باید از همون اولی که پاسپورت تو میخوان مهر ورود بزنن، از همون اول باید 100% تابع قوانینشون باشی تا لحظه‌ای که از اون کشور میای بیرون. پس قانون دیگه اسلامی غیر اسلامی نه، قانون هر جا که بود یعنی الزام. چرا؟ چون حقوق اجتماعیه. حالا این قانون غلطه یا درسته، اسلامی یا غیر اسلامی، عادلانه یا ظالمانه است، اون بحث دیگه‌ایه. یه بخش هایی پس از مباحث فرهنگی حتما با قانون سر و کار داره، اونجا تو حوزه مسئولیت و حکومت و تو حوزه حقوق اجتماعیه. و جالبه اینم به شما بگم، اونا هم تو همه کشورهای دنیا این قبول دارن، منتها این قانون رو میارن پای کار مفاهیم ضد ارزشی گاهی، نه همیشه البته، الزام و اجبار میکنه. الان بعضی کشورها آدامس شما به جوی تو اتوبوس جریمه داری، برای که آدامساشون رو در میارن به چسبونن رو صندلی های برابر کثیف میشه، اگه کسی ببینه تو اتوبوس آدامس میجوی فوری جریمه میشه. الان خیلی از کشورها سیگار کشیدن حتی تو خیابون تو فضای آزاد ممنوعه، هیچ کس نمیگه ای آقا آزادی ما نقض شد، یا آقا این مسئله منکر عمومی، تو میگه تو فضای آزاد تو خیابون هم سیگار نکشن، میگن الان توکیو همینطوره، تو خیابون شما نمیتونی قدم بزنی همچی که سیگار داری میکشی راه بری. میگه یک جاهایی سر چهارراه اتفاقا کنار زباله دنیا هم هست، سطلای آشغال و زباله، هر کی میخواد سیگار بکشه باید بره همون دور سطلای آشغال همونجا واسه سیگار بکشه، بنز اوتو بعد راه بیفته. اگر تو خیابون داری راه میری، خب کسی میگه آقا این که خلاف آزادیه، اجبار منو مجبور میکنی، تو به من تصمیم میگیری که من کجا سیگار بکشم کجا نکشم. و میگه بله من برای تو تصمیم میگیرم، برای که من قانونم. بر چه اساسی چون این تصمیم میگیری؟ به تو چه مربوطه؟ بر اساس مسائل عمومی. کی تشخیص میده مصلحت عمومی و مصلحت جامعه و مصلحت نظام رو؟ اون میگه حکومت که بنده باشه. من قبول ندارم این خلاف آزادی فردیه، خب قبول نداشته باش، برو از ژاپن بیرون یا میری زندون. هیچ کس هم، همه هم میگن اینا مدنیته، اینا این تمدن راست هم میگن. خب وقتی که میشه روی آدامس جویدن و سیگار کشیدن تو خیابون بگه چون حریم عمومیه ها قانون میگذاریم، خب بعد چرا راجع به مسائل اخلاقی یک صدمه حساسیت رو نداری؟ چه این هم مسئله اخلاقی ها، تا این هم یک بود اخلاقی داره، حقوق دیگرانه. اما تو همین توکیو رفتم کتاب فروشی کتاب بخرم، دیدم قرفه کتاب کودک، رفتم کتاباشو ورق بزنم، ژاپنی که بلد نیستی بخونه، عکساشو نگاه می‌کردم. باور میکنید که چند قفسه کتاب بود داستان آموزش همجنس بازی به بچه‌ها؟ یعنی چندین قفسه کتاب کودک که وقتی باز کردم ورق زدم دیدم، به اون طرف گفتم اینا چیه؟ گفت داستانه، کتاب داستان کودک. گفتم یعنی چی؟ گفت هیچ، این داستانه اینجوریه، هر کی میخواد میخره، هر کی نمیخواد نمیخره. چطور تو میگی تو خیابونم سیگار نکش؟ ها؟ قانون میذاری، اجباری میکنی، اما اینجا چطور اجباری نمیشه؟ تا اینجا حرف بزنی میگه آقا آزادی سبک زندگی اخلاقی، البته ژاپنی‌ها که اینجوری نبودن، بداخی آمریکایی‌ها دارن اینجوریشون میکنن. پس ببین این که میگه آزادی فرهنگی، حق انتخاب فرهنگ و فلان، این اتفاقا کاملا ایدئولوژیک برخورد میکنه. اون جایی که مسئله به رشد انسان مربوطه، نه ای که قانون به نفعش نمیگذاره، علیهش قانون میگذاره، به مخالفش آزادی قانونی میده و حمایت میکنه. اما یه جایی که ضرر مادی داره فقط، مثل سیگار کشیدن، یا به شهرداری اتوبوس رانی ضرر میزنه، مثل که آدامس به چسبونی که تو سنگاپور من شنیدم اینجوری، اونجا قانون میگذاره سفت و سختم برخورد میکنه. چرا وقتی که کسی از تو ماشینش زباله بخواد بندازه یا خلاف جهت تو رانندگی هی سبقت های غیر مجاز و بوق و این کارا که ماها برای ما عادیه؟ میدونی به شما بگم بعضی از خارجی ها میان ایران وحشت میکنن، مخصوصا تو مشهد. چون من خودم هم راننده مشهدی هم، خودم این کارا رو بلدم. واقعا ما یعنی ایرانی ها و به طور اخص مشهدی ها جزو خطرناکترین راننده های جهان رو دارن. یکی از مهمانی داشتیم آورده بودم اینجا، آورد مشهد با ما آمد اینجا و جلسه بود اینا. از فرودگاه که وارد خیابون مشهد شدم، دیدم توی تاکسی با وحشت هی دور و برش نگاه میکنه. بعد گفتم چیه اینا؟ گفت چه خبره؟ گفتم چه خبره؟ گفت چه اتفاقی افتاده تو خیابونانه؟ گفتم برای چی؟ گفت اینا چرا اینجوری همه رانندگی میکنن؟ کسی دنبالشونه، یک خطری یا چیزی؟ گفتم نه بابا، همه عادی شده. الان ما عادیم، تو موقعیت عادی. گفتم اگه اوضاع به هم بریزه خطری بشه بعدن بهت میگم چه خبره. خب حالا از این مشکلات ما داریم، متاسفانه مشکلاتی داریم. یه کسی، یه بند خدای حالا مسیحی آفریقایی، این طفلک تحت جاذبه امام و انقلاب مسلمون شده که گفت من میام ایران پزشکی بخونم و اینا، یه دو سالی بود بعد در رفت. بعد دیدمش اونجا، گفتم آقا چی شد در رفتی؟ گفت آقا من چه شنیدم اسلام و انقلاب و فلان، و حواسم بود خیال کردم تمام مردم شما مثل همین شهدا و مجاهدین و فداکارا و انفاق و حرفا. از فرودگاه آمدم سوار تاکسی شدم، کلام برداشت من برد یه جای دیگه، یه عالمه پول. رفتم تو مغازه یه چیزی بخرم، یه قیمتی داد، بعد که خریدم رفتم یه مغازه دیدم قیمتش یه عالمه کمتر از اینه. یعنی هر کسی هر لحظه ممکنه. خب اینقدر خجالت کشیدم از خودم، از خودمون خجالت کشیدم. گفت آخه شما این همه حرفای قشنگ میزنید، قشنگترین حرفای دنیا رو میزنید شما، چرا اینجوری اینو زندگی میکنید؟ چرا به خیلی از چیزا عمل میکنید بس که اصلا عقیده ندارید؟ گفت من به عشق حرفای شما آمدم. خب اگه اینجوری شما هم که مثل مردم خودمونه، چرا من از جا بلند شم بیام اینجا؟ من فکر کردم میام تو یک جامعه دیگری، اونجا حداقل پیش ننه بابام هستن، اونجا تو غربت مشکلات غربتم باید تحمل کنم. ببینید فرهنگ که میگید، از فرهنگ رفتاری، فرهنگ عمومی، فرهنگ مهمانی، فرهنگ ماشین اتومبیل رانی، فرهنگ مدرسه، فرهنگ ازدواج، فرهنگ طلاق، اینا همه هست. خب تا فرهنگ گفتگو، فرهنگ مناظره، فرهنگ مخالفت، فرهنگ موافقت، اسلام راجع به همه اینا درس و بحث داره. همش هم منطقی شفاف، هر جای دنیا میگی استقبال میکنه. من از آمریکای لاتین با کمونیستای آمریکای لاتین تا بت پرست تو هند این آیه و روایات رو خوندم، بلند شدن کف زدن، گفتن اینا خیلی اینا ما قبول داریم، اینا درسته. این دین احتیاجی به این که به خاطر گسترش ایمان با شمشیر و شلاق و تهدید بره جلو نداره اصلا. بزرگترین شمشیرش منطقشه، اما شمشیر و شلاق و قانون مال کیه؟ همون جوری که در همه دنیا شمشیر و شلاق و قانون دارن، حتی میگه آدامس، من بهت میگم کی و کجا بجوی،
سیگار من بهت میگم کجا بکشی کجا نکشی، همینم که هست، این علامت مدنیت هم هست. این اینجا که همه جای دنیا بحث قانونه، در اسلام هم ما قانون داریم. این قانون مربوط به بعد قلبی و درونی و شخصی مذهب نیست، مربوط به چیه؟ بعد بیرونی و حق الناسی و حقوق اجتماعی و مصالح عمومی جامعه است. اونجا دیگه جناب علی و بنده تنها نیستیم که، ما اونجا هر چی بگیم هر کاری بکنیم بر روی حقوق و ذهن و زندگی ده ها صد ها هزاران گاه میلیون ها نفر تأثیر داره. خب اینا، حالا من سوال میکنم اگه واقعا حکومتی صالح نباشه، وقتی حکومت صالحی نباشه قوانین فاسد میگذره، با قانون فاسد فقط اقتصادت و اینا رو خراب نمیکنه، مفهوم فرهنگ و اخلاق اجتماعی و خانوادت هم خراب میکنه، مسابقه در فحشا عادی میشه، مسابقه میذارن در گناه، همین هم تو بعضی کشورها هست. مثلا یکی از بازی‌های چیزشون، بازی‌های تلویزیونی میکنن، تو یکی از کشورها بودم تلویزیونشون داشتم نگاه میکردم، بازیشون این بود، مسابقه، مثلا مسابقه میذارن که کی مثلا تونتر میدوه کی چیکار میکنه، بازیشون این بود، زن و شوهری میامدن بعد چراغا رو خاموش میکردن، اینا باید دنبال همدیگه میدویدن، هر کسی با هر کسی، بعد یه مرتبه چراغ روشن میکرد، بعد همه کف میزدن میخندیدن فلان، بعد جایزه میداد. خب بعد کم کم اینجوری میشه، یعنی وقتی حکومت صالح نیست رسانه، حکومت فاسده، رسانه هم فاسده، دانشگاهش هم فاسده، روحانیش هم فاسده، دینی هم که مطرح میکنه فاسده، کلیسا میسازه بعد میگه کلیسای همجنس بازا. شما فکر نکن حکومت خیلی نقش داره، منتها فرهنگ هم جدا از اقتصاد و اینا نیست. عدالت تو نمیتونی عدالت اقتصادی رو بگی بهش کار ندارم، میگی من با رشوه و اختلاس و دزدی و گرونی کار ندارم ولی میخوام اصلاحتون کنم، از نظر فرهنگی میخوام شما رو اصلاح کنم. جناب آقای بیجا میفرمایید اصلا اولی که باید خود شما رو اصلاح کنه. اگر مدیریت و حکومتی بگه من مسئولیت اقتصاد ناعادلانه را نمیپذیرم ولی میخوام به لحاظ فرهنگی درستتون کنم، این اسلامی نیست، چون فرهنگ رو از اقتصاد تفکیک کرد، این سکولاریسته. حکومت اسلامی مسئولیت اقتصادی داره، مسئولیت آموزشی داره، مسئولیت فرهنگی تربیتی داره، مسئولیت نظامی داره، مسئولیت امنیتی داره و مسئولان بیش از مردم عادی باید آگاهی و تقوا داشته باشن، نه کمتر از اونا، و باید کمتر از مردم استفاده شخصی از این منافع داشته باشن، نه بیشتر از اونا. این حکومت میشه اسلامی و الا اسلامی نیست، باید اسلامیش کرد. حکومت مردم را امر به معروف نهی از منکر باید بکنه، مردم حکومت را امر به معروف نهی از منکر کنه، در فرهنگ دینی اینجوری، حکومت دینی مردم یکدیگر را امر به معروف نهی از منکر کنن، حکومت هم بخشای مختلفش یکدیگر را نظارت کنن و امر به معروف نهی از منکر کنن، یعنی مجلسش مراقب دولتش باشه، قوه قضاییه مراقب مجلسش باشه، کی مراقب قوه قضاییش، همه باید مراقب هم باشن، همدیگر رو امر و نهی بکنن. خب اینا ببینید یک بخشی، پس اجمالاً یک بخشی از مباحث فرهنگ اجتماعی به دین ولو بدون حکومت هست، اصلا ابزار حکومتی اونجا به مفهوم ابزار قانونی مجازات اونجا هیچ اثر مثبتی نداره. مثل که یه حکومت بگیره ما یه قانونی گذاشتیم از این به بعد حسودا رو میگیریم میبریم زندون، حسود، هر کی حسوده میگیریمش. خب یعنی چی؟ چجوری میفهمی؟ اصلا بعد همه رو باید بگیری که یه اقلیت بیرون میمونن، هر کس هرس میزه، هرس از این بعد یک جرمه، هرس یک گناه هست، سقوط اخلاق فردی هست، اما هرس رو با قانون با پلیس و کلانتری و قوه قضاییه و اینا نمیشه. میگه آقا از این بعد هر کی حریصه مثلا 50 ضربه شلاقش میزن. غیبت رو خب قرآن میگه گناه بزرگ کبیرش دیگه، مثل آدم خوریه، مثلا قرآن میگه غیبت آدم خوریه، آدم خورن اینا که غیبت، که هممون میکنیم این کارو. بعد میگه که اما تو نمیتونی قانون نذاشتن که آقا هر کس غیبت کرد به 6 ماه زندان و مصادره اموال محکوم بشه، نمیشه. یک بخشی از فرهنگ اجتماعی که فقط با تربیت درست میشه، با فرهنگ سازی، با گفتگو، با موعظه، با تعلیم، تربیت ایناست. اما یه بخشی که قانون باید بگذاری آقا کی چجوری تو عرصه عمومی بیاد، توی رسانه چیا رو میشه گفت چیا رو نمیشه گفت. اینجا حریم خصوصیه. مگر رسانه و فیلم و کتاب و رمان اینا مگر حریم خصوصیه؟ مگر جناب علی کتاب برای خودت نوشتی که میری تو خونه میخونی؟ خب برایش کتاب نوشته جزئیات فحشا رو توش میاره. باید حکومت جلوش بایسته. تو حق نداری اخلاق عمومی رو هدف قرار بدی، حق نداری. اما اونچه که حق داری دامنش بسیار بسیار وسیعه و باید کار کرد. وقتی حتی با ادب و احترام به مخالف کاملا قابل جمعه. همون روایتی که از حضرت رضا سلام الله علیه نقل کردم، آخرش هم به شما بگم، آخر روایت اینه. حضرت فرمودن که طرف بریده بود دیگه، داشت تسلیم میشد. حالا ببین ادب و سعی صد و بزرگی امام رضا علیه السلام رو. وقتی دیدن این داره حالا داره جلوی جمع خورد میشه، میخواد خراب شه، خواهش میکنم دعوت کنه. مسلمان نیست، کافره، ایدئولوگ کفاره. از اون ور دنیا آمده برای مناظره با حضرت رضا، تو مناظره گیر کرده. امام رضا ازش سوال میکنن، جواب نمیتونه بده. همه سوالاش و سرمایه‌اش رو پرسیده، امام رضا جواب دادن، نمیتونه رد کنه. جلوی جمع همه نشستن آماده برای کف و سوت و هو. حضرت رضا علیه السلام میفرمان که خب جلسه تمامه، خلونی و ایا، منو با ایشون تنها بگذارید. تو دنیا هم چیزی دیدین تا حالا؟ شنیدین؟ خلونی و ایا، جلسه تمامه، جلسه مناظره تمامه، من میخوام با ایشون تنها باشم. همه را بیرون میکنن، خودشون میرن توی اتاق دیگه. خود او طرف به حضرت رضا، این توی احتجاج شیخ طبرسی این روایت، خود او طرف به حضرت رضا سلام الله علیه میگه که آقا شما متوجه شدید که من دیگه تمام شد حرفام، یه چیزی برای گفتن نداشتم. فرمودن که بله متوجه شدن. وقت اون صحابی حضرت رضا علیه السلام به نظر من به خواجه عباسلط یا کس دیگه، عباسلط میاد به حضرت رضا میگه آقا خب داشت خراب میشد که داشت پیروز میشدین شما، آقا این چه وقت تعطیل کردن جلسه بود، رسیدیم به جای خوبش، این همه بحث کردیم اینا برای همین نتیجه، شما هم درست رسیدی که اونجای کار کردی. حضرت فرمودن که من هدف من پیروز شدن بر این نیست، هدف من تفکیک حق از باطل بود و این کارو کردم. انتخاب با خودشونه و این میخواد انتخاب بکنه، باید بذارم انتخابشو بکنه. بعد این در روایت نقل شده از قول همین آقا که از جلسه که آمده بیرون داره میره، میگه چنان با احساس شادی و آرامش از جلسه علی ابن موسی رضا بیرون آمدم و نمیدونه دلم میخواست بیفتم رو پاشو ببوسم یا دستشو ببوسم. این عبارت جا اقبل یداه و او رجلاه، خواستم بیفتم پاهاشو ببوسم نگذاشت، خواستم دستشو ببوسم نگذاشت، منو در آغوش گرفت و پیشانی منو بوسید و گفت که من همون چیز که میخواستم روشن بشه من روشن شد دیگه، دیگه بقیه است ما دیگه دنبال یکی بگیم آی دیدین اینو چیکارش کردیم، آی همه نگاه کنین اینه، اینو نگاه کنین، این حرفا رو اینو نگاه کن چیه، همه فهمیدن چی بود قضیه، من دیگه نمیخوام تو رو آبروتو ببرم که خلونی و ایا. بعد تو جلسه حضرت رضا اومدن، ببین فرهنگ حکومت دینی، فرهنگ در درجه اول این کارا باید بشه، حوزهش، دانشگاهش، رسانش، نهادهای فرهنگیش برسن به این بلوغ و قدرت. حضرت رضا در جلسه وقتی که همه اینا رو ساکت کرد، برگشته یک جمله گفته، این جمله رو باید با آب از ما چون همش طلا و اینا برامون مهمه، میگه با آب طلا بنویسن، با آب طلا بنویسن بالای سردر همه حوزه ها و دانشگاه ها و آکادمی ها و اتاق های گفتگو و تینگ تانک ها و اتاق فکرها و اینا همه بنویسن. حضرت رضا وقتی که با اینا 4-5 تا مناظرهشون کردن، همه اینا رو جواب دادن، با رومی به زبان رومی، با ترک به زبان ترکی، با هند به زبان هندی به زبان هندی حرفاشون رو زدن، جواباشون رو دادن و اینا ساکت شدن، این جمله از حضرت رضا نقل شده سلام الله علیه، فرمودن که من اراد ایسأل عن الاسلام شیئا، هر کس هر چی که میخواهد در مورد اسلام بپرسد، هر سؤالی ابهامی اشکالی داره با هر جای اسلام مخالفه، فلیسأل غیر محتشم، پس بپرسد بدون هیچ نگرانی. این رو جمله امام رضا علیه السلام. اصل کار فرنگی اینه.
ولی اگر کسانی در کنارش باید قانونم باشه که کسانی که بخواد سوء استفاده کنن، توطئه کنن با دروغ، با خیانت، با تحریف افکار عمومی رو فریب بدن، حق الناس فرهنگی رو زیر پا بگذارن، این غلطه. خب ما پس الان هم به شما بگم ما دو تا گرایش داریم، همین الان هم داریم تو حکومت جمهوری اسلامی هم ارزش داریم. حالا هر کدوم بعضی وقتا یکی قوی میشه یکی ضعیف میشه. همون گرایشی که میگه آقا حکومت اسلامی هم همون حکومت لیبراله، فقط حاکمانش نماز هم بخونن، حکومت دولت فقط مسئول آزادی و امنیت و
فضای چیز. اصلا ما هیچ مسئولیتی نسبت به ارزش و ضد ارزش و اخلاق و غیر اخلاق و حق و باطل نداره. حق و باطل مفاهیم دولتی نیست. کی گفته دولتیه؟ کی گفته حق مفهوم دولتیه؟ گفتن دولت باید طرفدار حق باشه، نگفتن حق دولتیه. دولت باید در خدمت حق باشه. آقا دین دولتی که نمیشه. دین دولتی کسی نگفت. دولت دینی هستی یا نیستی؟ اگر دولت دینی نباشی، لائیکی، باید صریح بگی. نباید سوء استفاده کنی از اسم مذهب، کلاه مردم برداری. اگر لائیکی باید بگی لائیکم، بعد سوالاتی داری باید اونارو جواب بدی. اگر دینی هستید، دولت دینی در برابر ارزش‌ها و مفاهیم دینی مسئوله، مسئول دفاع از حقایق ارزش‌های اسلامی و مبارزه با ارزش‌های غیر اسلامی است. من تا این دفاع و اون مبارزه در مورد هر چیزی به حسب خودشه. در یه جایی قانونه، در یه جایی آزادی کامله، در یک جایی حمایت فرهنگیه، در یک جایی فضای باز و سالم برای کرسی‌های آزاداندیشی و گفتگو و مناظره است. و با این احترام و ادبی که حضرت رضا دارن که مخالف رو آقا طرف میگفت اگه الان حضرت امام رضا علیه السلام همین اون ضربه آخرم جون ما بزن تیر خلاص رو میزد و یه آبروش میرفت دیگه، ای تا آخر تاریخ میگفتن که ایو تمام همفکراش تا آخر تاریخ دیگه غلط میکردن سرشون رو بالا بیارن. نه، امام رضا فهمود ما دنبال ای که کی برد کی باخت نیستیم. بشریت باید بفهمه حق چیه باطل چیه. ما اینو میگیم در مورد خودتون تصمیم خودتون میگیرید، اما اگر بخواید به حقوق اجتماعی تجاوز کنید جلوتون وای میستید. روشن شد پس نسبت حکومت دینی با فرهنگ